بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 60 صفحه اول. قوس فی التناقض، نقیض کلین ای کل شیئن رفعون ای رفعه او مرفوعون به. بحثمون در تفسیر تناقض و بیان احکام تناقض و ذکر شرایط تناقض. اگر ما شیئی رو رفع کنیم، نفیش کنیم، مثلا بگیم لا انسان، ما مرفوعی داریم که انسان است و رفعی داریم که لا انسان. این دوتا با هم نقیزند، مرفوع با رفع نقیزه، یعنی لا انسان نقیز انسان است، این رفع. انسانم نقیض لا انسان است، اون رفع نقیض مرفوع، مرفوعم نقیض رفع. وقت مرفوع خلاصه مرفوعون بهه، یعنی انسان مرفوع است به سبب رفعی که لا هست. پس انسان رو میگیم مرفوع به، یا اگر خواستیم خلاصش کنیم میگیم مرفوع. لا انسان رو میگیم رفع. حالا ایشون میگه نقیض هر شیئی رفع اون شیئه یا مرفوع به اون شیئه. نقیض انسان رفع انسانه، نقیض لا انسان مرفوعون به لا انسانه. مرفوعون به لا انسان یعنی همون انسانی که با این رفع رفع شده. پس هر شیئی که شما ملاحظه کنید نقیضش رفعشه یا مرفوعشه. اگر اون شیئتون مثل انسان باشد نقیضش رفع میشه، اگر اون شیئتون مثل لا انسان باشه نقیضش مرفوع میشه. خب انشالله که مطلب روشن. بنابراین ما دو جور نقیض پیدا کردیم، یکی رفع یکی مرفوع. رفع هم نقیض شد، مرفوع هم نقیض شد، یعنی رفع شی نقیض شی است. خود شیء هم که به توسط این رفع رفع شده نقیض این رفع. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 60 صفحه اول، قوس فی التناقض. هم تفسیر میکنیم تناقض رو، هم احکامش رو بیان میکنیم، هم شرایطش رو میگیم. نقیض کلن، کل اضافه شده به شیء و در ضرورت شعریه اون شیء رو حذف کردیم، حالا در تفسیر اون شیء رو میاریم. ای کل شیء، نقیض کله، نه نقیض کل شیء.
مفرد رو فلان کار داریم؟
بله،
یه مفرد باشه اون شیء، فلان به جمله و قضیه کار نداریم؟
نه هنوز کار نداریم، بعدم بیان میکنم اونو، بعدم میگیم. الان کاری مفرد و غیر مفرد نداریم. نقیض کله، ای کل شیء، نقیض هر شیئی رفع اون، ای رفع اوهو. تنوین کلن بدل از مضاف الیه که شیئه، تنوین رفع اون هم بدل از مضاف الیه که ضمیر راجع بشه. او مرفوع به نقیض هر شیء، یا رفع اون شیء یا چیزی است که مرفوع است به اون رفع. ضمیر مرفوع به را به رفع میتونید برگردونید، میتونید به شیء هم برگردونید. انسان مرفوع است بهی، یعنی به رفع، یا مرفوع است به اون شیئی که عبارت از لا انسان. او مرفوع اون بهی، یعنی مرفوع است به رفع، یا مرفوع است به اون شیء. نقیض لاشه همون مرفوع به لاشه، یا نقیض لاشه مرفوع به اون رفع، یعنی لا. هر دوش میشه میکی، هر دون یکی، خیلی فرق نداره، یکی نیست ولی خیلی فرق نداره. در مثال این عبارت رو ایشون توضیح میده، میگه فلا انسان که رفعه انسان است نقیض انسانه، لکنهی رفع انده، چون رفع انسانه پس نقیض انسانه. مثال است برای رفع اون. ولی ال انسان نقیض هو، یعنی نقیض لا انسان است، لکنهی مرفوعا به رفع، چون این انسان با اون رفع که لا هست یا لا انسان است رفع شده. چون مرفوع به اون رفعه پس نقیض اون رفع، یعنی نقیض لا انسان قرار داده میشه. اینم مثال برای بخش دوم، یعنی مرفوع اونه. مثال برای رفع لا انسانه، مثال برای مرفوع خود انسانه. پس انسان میشود نقیض لا انسان، یعنی این مرفوع میشه نقیض اون رفع. همچنین برعکس، لا انسان میشود نقیض انسان، یعنی اون رفع میشه نقیض این مرفوع. در عبارت ما هر دو طرف نقیض توضیح داده شد، هم رفع توضیح داده شد هم مرفوع. اما در عبارت مشهور فقط یک طرف نقیض ذکر شده، نقیض و کلش این رفع بود، مرفوع رو نگفتی. آیا این عبارت ناقصه؟ بالاخره یک طرف نقیض گفته، یک طرف دیگه‌اش نگفته، به ظاهر ناقص به نظر میرسه. چی کارش کنیم که از نقص در بیاد؟ بعضی عبارت عوض کنه. ببین عبارت این نقیض و کلش این رفع، نقیض هر شیء رفعشه، نگفته نقیض هر شیء یا رفعشه یا مرفوعشه. اما گفتیم با گفته ما هر دو طرف نقیض تر شد و توضیح داده شد. ولی با این گفته که گفته مشهوری هم هست، هر دو طرف نقیض گفته نشده، یک طرف گفته شده، فقط طرف رفع گفته شده، طرف مرفوع گفته نشده. آیا این عبارت ناقصه؟ عرض کردیم بله. چی کارش کنیم کامل بشه؟ بعضی ها تبدیلش کردن، عبارت رو ناقص دیدن و قابل اصلاح ندیدن، گفتن نمیشه اصلاحش کرد، عوضش میکنیم، یه عبارت دیگه میاریم که هم رفع و شامل بشه هم مرفوع و شامل بشه. اینطور گفتن، گفتن رفع و کل شیء نقیضه، رفع و کل شیء نقیضه، نه نقیض و کل شیء رفعه. رفعی که خبر بود آوردن مضافش کردن، نقیضی رو که مضاف بود بردن خبرش کردن. اینطور بود دیگه و حرفم درست شد، یعنی مطلب درست میشه. رفع و کلشه این نقیض بود، رفع انسان چه میشود لا انسان، نقیض انسان است. رفع لا انسان هم که می شود لا انسان و برمیگردد به انسان، نقیض لا انسان است. پس رفع هر کدوم نقیض دیگری است. رفع انسان نقیض انسان است. رفع انسان چیه؟ لا انسان. این نقیض انسان. رفع لا انسان نقیض لا انسان است. رفع لا انسان میشه لا انسان. برمیگرده میشه انسان، این نقیض لا انسان است. پس رفع انسان لا انسان است. رفع لا انسان هم انسان است. ببینید توی این کلامی که ما الان آوردیم هر دو طرف نقیض توضیح داده شده. پس کلام مشروع رو عوض کردیم و هر دو طرف نقیض رو تو این کلام عوض شده آوردیم.
اون نقیض رو در همون جمله مشهور هم بدیم، هر دو طرف میاد
چطور؟
نقیض و کل شیء رفع، حالا اگر اون کل شیء مثل انسان باشه نقیضش میشه لاحظ، اگر مثل لاحظان باشه رفعش میشه انسان. این توضیحی اضافه کردیم
نقیض و کل شیء رفعه، اینطور بگیرید که کل شیء رو عبارت از چی میگیرید؟ لاینسان چه شیء نیست؟ لاینسان چه شیء نیست؟ کل شیء نقیض و کل شیء رفعه. شما میگید کل شیء میتواند انسان باشد و رفعش میشه لاینسان. کل شیء میتونه لاینسان باشد، رفعش میشه لا انسان. لا انسان برمیگرده انسان، در حالی که لا انسان شیء نیست.
اون عبارت که تبدیل شد اونم چی بود؟ رفع و کل شیء نقیض. لا انسان
میگه رفع و کل شیء نقیض. اگر شیء رو رفع کردید نقیض رو به جاش گذاشتید. یعنی عبارت مشروع اینطور میگه نقیض و کل شیء رفع خود، نقیض مثلا انسان رفع انسان، نقیض لا انسان اینم رفع لا انسان. این شما میفهمید دیگه که نقیض لا انسان هم بشه، نقیض لا انسان بشه رفع لا انسان که بشه لا انسان. خب همونطور که من اشاره کردم لا انسان شیء نگرفتن. شما فرمودید در این عبارت تبدیل شده هم شیء آمده، پس اونجام لا انسان رو شیء نگیر، در حالی که در اینجا لا انسان شیء گرفت. خب حرفتون هم درست. بعد خود این دو عبارتی که یکی اصله یکی بدله با هم مقایسه کنید، نقیض و کل شیء رفع عبارت هم نگاه کنید. نقیض و کل شیء رفع، رفع و کل شیء نقیض. اون عبارت اول انسان رو شامل نمیشه چون بر انسان صدق رفع نمی کن. من حالا این توضیحی که عرض کردم عوض میکنم که اشکال شما وارد نشه. لا انسان رفعه اما انسان رفع نیست. انسان امر ثابت رفع نیست. اون میگه نقیض و کل شیء رفعه، نقیض و کل شیء رفعه، یعنی نقیض انسان رفع انسانه، لا انسان رفع انسانه، ولی انسان رفع انسان نیست، رفع لا انسان نیست. اصلا رفع نیست، اصلا انسان رفع نیست، امر اثباتیه. این میگه نقیض خود رفعه، نقیض خود رفعه. خب بنابراین انسان چون رفع نیست پس نقیض نیست. اما در عبارت دوم دقت کنید، رفع کل شیء نقیزه. اگر انسان رفع کنید میشه لا انسان، لا انسان هم رفع کنید میشه لا لا انسان، اون میشه نقیز. در عبارت اول رفع رو نقیز میگیره، در عبارت دوم میگه که اگر هر شیء رو رفع کنی، چه انسان رو رفع کنی چه لا انسان رو رفع کنی، نقیز درست شده. در عبارت اول اینو نمیگه، در عبارت اول میگه اگر شیء رو رفع کنی اون رفع نقیزه. خب چیزی که رفع نیست نقیز نیست، انسان رفع نیست. نه، قرار شد که شعر به هر دو معنا بگیریم، شعر به هر دو بگیریم. عبارت اول در انسان صدق رفع نمی کنه، میگه نقیز و کل شعر این رفع میکنه. انسان رفع نی... انسان خودش رفع نیست، اون لالا انسان رفع انسانه، اما انسان رفع نیست. این میگه نقیز هر شعی همون رفعه، رفع بر انسان صدق می کنه، بر لا انسان صدق می کنه، بر انسان صدق می کنه. روشن مطلب؟ ببینید رفع هر شیء نقیز اون شیء، اما نمیگه نقیز باید رفع باشه، میگه اگه رفع کردی نقیز درست شده، اما نمیگه نقیز حتما باید رفع باشه. دوم اولی میگه نقیز باید رفع باشه و انسان رفع نیست، دومی میگه اگر شیء رو رفع کردی چه اون شیء انسان باشد چه لا انسان باشد نقیز درست شده. اولی میگه که اگر میخوای نقیز درست کنی اون نقیز باید رفع باشه، ولا انسان رفع هست، انسان رفع نیست.
حتی به عبارت دوم صحیح نیست که انسان رو نقیز لا انسان میگه، دارد بگیم لا لا انسان میگه نقیز لا انسان.
همین میشه، یعنی در عبارت دوم، در عبارت اول لا لا انسان میشه نقیز، چون لا انسان رفع، لا لا انسان هم رفع، ولی انسان دیگه رفع نیست. آخه در عبارت اول میگه نقیز را اگه میخوای نگاه کنی باید رفع باشه، لا انسان رفع، لا لا انسان هم رفع، ولی انسان رفع نیست، پس انسان نقیز نیست. در عبارت دوم اینو نمیگیم، میگیم هر شیء رو رفع کردی، انسان رو رفع کن میشه لا انسان، لا لا انسان هم رفع کن، نه لا انسان هم. لا انسان هم رفع کن میشه لا لا انسان، اونم نقیزه، اون اصلا کار وقت خود انسان رو دیگه مطرح نمی کنه. اولی فقط لا انسان رو مطرح میکنه، دومی لا انسان و لا لا انسان رو مطرح میکنه، و دومی مشکل نداره، دومی هر دو شامل میشه دیگه، فکر میکنم معلوم شده.
ما سوالمون بود که نقیز رو درک کنیم، این عبارت دوم اومده رفت رو ترک کرد، یعنی از
بله رفع رو تعریف کرده، ولی در ذهن نقیز هم معلوم شده، داریم نقیز رو مطرح میکنیم، یه رفع کلشه این نقیزشه، پس نقیز هم داره تعریف میشه، ولو این که نقیز رو مبتدا و موضوع قرار نداده ولی داره نقیز رو تعریف
میکنه.
خب در حسویت این تعریف دوم شاید یه نقصی داره که مرحوم سبزواری طرفش نرفته، مرحوم سبزواری تعریف دوم رو خیلی بها نداده، علتش همین نقصیست که هست. مرحوم سبزواری همون تعریف اول رو قبول کرده، منتها به یه نحوی توجیهش کرده، یه توجیهش هم لازم کنه. گفتم دو تا راه داریم. تعریف اول نقص داره، برای برطرف کردن نقصش یکی از دو راه باید بریم. راه اول این بود که تبدیلش کنیم، که این تقریبا رفع نقص نبود، عوض کردن تعریف بود و اون تعریف ناقص رو رها کردن بود. اما مرحوم سبزواری همون تعریف اول رو تکمیل میکنه، میگه ما در رفع تصرف کنیم. این راه دومی که دارم عرض میکنم، مرحوم سبزواری میگه ما در رفع تصرف میکنیم. نقیض و کلش این رفع و که تعریف معروفه همون انتخاب میکنیم، منتها رفع رو میگیم مستره. و مستر دو جوره، دو معنا داره. گاهی به معنی اسم فاعل میاد، رفع به معنی رافع. گاهی به معنی اسم مفعول میاد، رفع به معنی مرفوع. اون وقت میگیم که نقیض و کلش این رافع و هو، یعنی نقیض انسان رافع انسانه که میشه لا انسان. یا نقیض و کلش این مرفوع و هو، یعنی نقیض لا انسان مرفوعشه که میشه انسان. که ما با تصرف در رفع و اینکه رفع مصدر است و میتواند آن اسم فاعل و مفعول باشه، تعریف رو جامع هر دو میکنیم، هم تعریف رو جامع انسان میکنیم هم جامع لا انسان. نه، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، با دو لحاظه. یک بار رفع رو به معنای مرفوع میگیرید، یک بار رفع رو به معنای رافع میگیرید. اگر هم استعمال لفظ در دو معنا باشه، استعمال لفظ در دو معنا رو بعضی اجازه میدن. مرحوم سبزواری از همون قبیله. و مرحوم سبزواری هم نمیگه استعمال لفظ در دو معنا، ما اسمشو گذاشتیم. ایشون میگه رفع و من تعمیم میدن، عام میگیرن، نه اینکه دو معنا براش درست میکنن. رفع رو لفظی قرار میدم که عام باشه و دو مصداق رو ارائه بده، یکی مصداق رافع رو یکی مصداق مرفوع. استعمال لفظ در دو معنایشون نمی کنه. میگه من لفظ رو عام قرار میدم که دو تا مصداق داشته باشه، یک مصداقش عبارت از رافعه، یک مصداقش عبارت از مرفوع. وقتی میگه اشکال نداره،
اشکال نداره. این تدریم مشترکی که هم مثل قاله در رو میگه هم مثل
قدر مشترک مستره. قدر مشترک همین رفعه که مستره. این قدر مشترک از بین رافع و مرفوع. یک لفظ نیست دو معنا داشته باشه، یک لفظ است یک معنا دارد، ولی این یک معنا دو جامعه دارد، دو تا مصداق دارد، یکی رافع. اگر تونستی در هر استعمال لفظ در دو معنا برگردونیدش به این وضع، اشکال نداره. ولی اون دیگه استعمال لفظ در دو معنا نیست، استعمال عام در دو مصداقش، که اون اشکالی نداره. در اینجا میشون همین کارو میکنه، یه استعمال لفظ در دو معنا نیست، استعمال عام در دو مصداقش. تعمیم و رفع لهما مرجوع، یعنی الیهما مرجوع. تعمیم رفع یعنی کلمه رفع او تعمیم بده. در قول مشهور که میگوین نقیض و کلش این رفع، این کلمه رفعی که در قول مشهور آمده تعمیم بده. این تعمیم الیهما مرجوع، یعنی به اون رفع و مرفوعی که ما در مصرع قبل ذکر کردیم رجوع داده شده. یعنی به جای اینکه ما رفع و مرفوع رو هر دو رو ذکر کنیم، کلمه رفع رو تعمیم میدیم. تعمیم و رفع این یعنی رفع اگر تعمیم داده بشود، این تعمیم رجوع میکند الیهما، یعنی هم به رفع هم به مرفوع. یعنی وقتی شما رفع رو در کلام مشهور توسعه دادید، تعمیم دادید، اون رفع و مرفوعی که ما جدا در مصرع قبل ذکر کردیم هر دو در این عام داخل میشن و این تعمیم رجوع میکند به همون دوتایی که ما گفتیم و اون دوتایی که ما گفتیم تفهیم میکند. تعمیم رفع به این دوتایی که ما در شعر قبضه کردیم رجوع داده میشه. یعنی اگر رفع و تعمیم بدیم در کلام این آقایون، رجوعش به اینه که در کلامتون هم رفع و ذکر کنید هم مرفوع و ذکر کنید. چطور اگر هم رفع و ذکر کردید هم مرفوع ذکر کردید هر دو نوع نقیض در تعریف میاد، اگر رفع و تعمیم بدین بازم هر دو نوع نقیض تو تعریفتون آمده. این شعر رو مرحوم سبزواری توضیح میده، میگه لما قال بعضو هم نقیض و کل شعر این رفع کن، که این کلام هم مشهور شده، بعضی گفتن ولی بعدا مشهور شده، چون بعضی این کلام رو گفتن ولی فهم منه تخصیص به مثل لا انسان فهمیده شد، از این کلام تخصیص نقیض به مثل لا انسان و شامل نشد این نقیض این شی رو، این یعنی مثلا انسان رو، لا انسان این شی نیست، ترکیبی از این و لا هست، لا رو بردارید این باقی میمونه که انسانه، این تعریف شامل این شی نشد، یعنی شامل اون امر اثباتی نشد بلکه شامل نفی شد، بنابراین یکی از دو طرف نقیض رو این تعریف افاده نکرد، فقط یک طرف رو افاده کرد، چون چنین بود بدله جواب لماست، بدله بعضهم و بعضهم عممه، یعنی بعضی ها این جمله رو تبدیل کردن، بعضی ها همین جمله رو حفظ کردن، کلمه رفعش رو تعمیم داده، تا مشکل عدم جامعیت این عبارت حل بشه، چون این عبارت جامع نشد دیگه، لا انسان شامل شد ولی انسان شامل نشد، پس عبارت جامعی نبود، برای این که عبارت جامع بشه یا باید تبدیلش کنیم که بعضی ها تبدیل کردن، یا باید رفع و تعمیم بدیم که بعضی ها تعمیم دادن، بعد دلبه از اون هازا یعنی این قول بعض رو که گفته نقیض و کلش این رفع، بعد دلبه قولش رفع و کلش این نقیض رو که توضیح داریم دیار با اشکالی که شما کردید و جوابی که داده شد مسئله حل شد، و بعض هم اممر رفع، بعضی ها رفع و تعمیم دادن به این بیان که مصدر به معنای قدر مشترک بین مبنی للفاعل و مبنی للمفعول است، مصدر اسم این است، به معنای قدر مشترک خبره، مصدر به معنای قدر مشترک بین مبنی للفاعل و مبنی للمفعول است، یعنی مصدر توریست که مشترک بین هماست، چون قدر مشترکه دیگه به تعبیر شما استعمال لفظ در دو معنا نشده، استعمال لفظ در قدر مشترک شده و اون قدر مشترک دو فرد و دو مصداق داشته و لذا ما از این لفظ هر دو مصداق اراده کردیم، نه در دو معنا استعمال کردیم، در یک معنا که همون قدر مشترک استعمال کردیم و این قدر مشترک دو مصداق داشته، مثل همه عام ها که مصادیق متعدد دارن، لفظ در یه معنای عام استعمال میشه مصادیق متعدد داره، اینجا هم در یه معنای عام استعمال شده دو مصداق داره که توضیح داره، و هازا معنا قولنا تعمیم و الی آخره، قول ما که گفتیم تعمیم و رفع لهم و مرجعون، اشاره داره به همین کاری که بعضی ها انجام دادن برای این که نقیض و کلش این رفع را جامعه هر دو طرف نقیض قرار بدن، ما تبدیل رو قبول نکردیم، ما تعمیم رو قبول کردیم، لذا در شعرمون هم به اون تعمیم اشاره کردیم. تا اینجا تعریف تناقض بود یا تعریف نقیض بود، حالا میخوام حکم نقیضین رو بیان کنیم، حکم نقیضین اینه که هر دوشون صادق نیستند، یعنی با هم جمع نمیشند، هر دوشون کاذب نیستند یعنی رفع نمیشن، کاذب باشن یعنی رفع میشن، صادق باشن یعنی اثبات میشن، اینطور نیست که هر دو کاذب باشن یعنی رفع بشن یا هر دو صادق باشن یعنی جمع بشن، بلکه یکی از دو طرف صادقه یکی از دو طرف کاذب، یک طرف صادق طرف دیگر کاذب، بنابراین یکی از دو طرف به ناچار حاصل است، دوشون میگه من عهد شطرین لا مناسی، چاره ای از یکی از دو طرف نیست، یعنی یکی از دو طرف حتما باید باشه. هر دو طرف نمیتونن باشن، هر دو طرف هم نمیتونن حذف بشن، به ناچار یکی از دو طرف باید باشه. اشاره میکنه به این که نقیزن قابل اجتماع نیستند، قابل ارتفاع نیستند، بلکه یکیشون موجود یکیشون مدون. شر به معنای نیمه یا پاره از هر چیز رو میگن شر، که انهو نقیز رو یه مجموعه گرفته، این طرفش رو یه شطر قرار داده، اون طرفش رو یه شطر قرار داده، این یه نیمه اون یه نیمه. یعنی انسان و لا انسان یه مجموعه گرفته شده، بعد نیمه ای از اون شده انسان، نیمه دیگر شده لا انسان. یکی از این دو نیمه باید باشه. هر دو نیمه با هم نمیتونن باشن، هر دو نیمه هم نمیتونن نفع بشن، بلکه لا مناس، یعنی چاره ای نیست از یکی، حتما یکی باید باشه. لابد من واحد من هما، لا مناس یعنی لابد، لابد من واحد من هما، یکی از دو طرف باید باشه. من احد شطرین لا مناسی، از یکی از دو طرف چاره ای نیست، یعنی باید باشه. لابد من احد طرفین، این لا مناس همون لابد است، لا مناس آخر آورده بیرونش اول، لا مناس من احد شطرین یعنی لا بد من احد شطرین، ناچار باید یکی از دو طرف باشه. ای من احکام نقیزه، یکی از احکام نقیزه این است که لا یجوز رفعهما ولا جمعهما، بلکه باید حتما یک طرف باشه یک طرف نباشه. نه صدق هر دو ممکن است، نه کذب هر دو، بلکه یکی باید صادق باشد یکی کاذب. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که بعد از تفسیر مطلب اول رو گفتیم که حکم نقیزین بود. مطلب دوم اینه که آیا تناقض در قضایا هست یا در مفردات هم تناقض راه داره؟ این مسئله مسئله است که در منطق طرح شده و نوعاً جواب دادن که تناقض در قضایا هست، در مفردات ما تناقض نداریم، انسان و انسان تناقض ندارن، اگر تناقض دارن بر میگردن به قضیه الانسانو، انسانون با الانسانو لا انسانون تناقض داره، یعنی به قضیه باید برگردن. الانسان انسانون با الانسان لا انسانون تناقض داره. بعد اون وقت خلاصه میکنن، موضوع رو در هر دو حذف میکنن، محمول میمونه انسان و لا انسان، میگن بین این دو تناقضه. در واقع تناقض بین دو مفرد نیست، بین دو قضیه است، منتها به دو قضیه تصریح نشده، ولی بعضی هم اجازه میدن تناقض در مفرد ها. نوعاً عرض کردم تناقض رو تو قضیه قرار میدن و در مفرد تناقضی قائل نمیشن. اگر هم در مفرد تناقضی اظهار بشه گفته میشود این تناقض در واقع بین دو قضیه بوده و ما اون دو قضیه رو به خاطر اختصار به صورت دو مفرد ارائه دادیم، ولی در واقع دو مفرد تناقض ندارد. مرحوم سبزواری میگه در بحث منطقی تناقض در قضایا است، ولی در غیر منطق لازم نیست تناقض در قضایا باشه، تناقض در مفردات هم ممکنه بیاد. در منطق نقیزین باید قضیه باشند، چون وقت بگیم یکی موجبه یکی سالبه، یکی کلیه یکی جزئیه، اگر مفرد باشن که دیگه موجب و سالبه یا جزئیه و کلیه نمیتونی بگی، موجب و سالبه بس سالبه بس و قضیه است، کلیه و جزئیه بس و قضیه است. پس تناقض چون اقتضا میکند که یک طرف موجبه کلیه باشد یک طرف سالبه جزئیه یا نظائر این، لذا باید ما تناقض در قضایا اجرا کنیم تو منطق، اما در غیر منطق لازم لزومی نداره تناقض تو قضایا باشه، تو مفرد لازم هست. این نظر ایشون. و بالقضیت هنخت ساسو، هنا یعنی در منطق، در منطق تناقض اختصاص دارد بالقضیه، بالقضیه یعنی تناقض، به قضیه اختصاص دارد، هنا یعنی تو منطق، لا فی الحکمت و غیر الحکمت، در حکمت و غیر حکمت علوم دیگر تناقض لازم نیست حتما تو قضایا باشه، میتونه تو قضایا باشه، میتونه تو مفردات، ولی در منطق حتما باید تناقض تو قضایا باشد. لذا میبینید که وقتی که دارن بحث میکنن در تناقض قضایا مطرح میکنن، میگن این قضیه موجب کلی است، نقیضش میشه سالبه جزئیه. همه بحثایی در تناقض یکی تو منطق میاد در قضیه است. خب یه جور دیگه هم میخواد تناقض رو بیان کنه، تفسیر کنه، که در ضمن تفسیر شرط تناقض گفته بشه. و این در واقع میشه گفت اگرچه به ظاهر تفسیر تناقضه، ولی در واقع ذکر شرایط تناقض. شرط تناقض این است که در سه چیز متناقضین اختلاف داشته باشند و در هشت چیز توافق داشته باشند. این علامه میخواد بگه در سه چیز اختلاف دارن: کیف، کم، جهت. اگر اون کیفش کلیته، این باید جزئیات باشه. نه اشتباه گفتم، اگه کیفش ایجابه، این باید سلب باشه. اون یکی کمش کلیته، این باید جزئیات باشه. اون جهتش ضرورته، این باید امکان باشه. پس هم در کیفیت باید مختلف باشن، یکی سالبه باشه یکی موجبه، هم در کمیت باید مختلف باشن، یکی کلیه باشه یکی جزئیه، هم در جهت مختلف باشن، مثلا یکی ضروری باشه یکی دائم، یکی ضروری باشه یکی ممکن، یا یکی ضروری باشه یکی مطلقه. که حالا باید در جهات بحث کنیم که تناقض در جهات چگونه است. اما در هشت چیز باید توافق داشته باشن، در موضوع مثلا، در محمول، در شرط، در کل و جز، در قوه و فعل، که اینا انشالله یکی یکی گفته میشه و مثالش هم زده میشه. ایشون یه تعریف جامعی میاره که هر دو شرط توش هست، هم شرط اختلاف هم شرط توافق. بعد از اینکه اون تعریف جامع رو میاره، متفرعاً میگه پس باید اختلاف در کیف و کم و جهت داشته باشن و اتحاد در هشت. اون تعریف اینه. تناقض، تناقض منطقی، اختلاف دو قضیه است در صدق و کذب، یعنی یکی صادق یکی کاذب. لازمه این که دو قضیه در صدق و کذب اختلاف داشته باشن، اون اختلافی است که ذکر شد و اون توافقی است که بیان شد. لازمه یه صدق داشتن یک قضیه و کذب داشتن اینه که در کیف مختلف باشن، در کم مختلف باشن، در جهت مختلف باشن، در اون هشت چیز دیگه توافق داشته باشن. و اگر این اختلاف ها نباشه، اون اختلاف های هشت سگانه و اون توافق های هشت گانه، اختلاف در صدق و کذب درست نمیشه. ممکنه هر دو قضیه صادق باشن، ممکنه هر دو قضیه کاذب باشن. اختلاف در صدق و کذب تنها در صورتی حاصل می شود که اون سه تا اختلاف در کم و کیف و جهت رو و اون توافق در هشت چیز رو داشته باشیم. و هوه یعنی تناقض منطقی. ما تناقض اول قوس الف تناقض تعریف کردیم، ولی مقید نکردیم تعریف رو به تناقض منطقی. اما حالا میخوام تناقض منطقی رو تعریف کنیم که در تعریفمون قضیه عکس بشه. در تعریف قبلی ما قضیه رو عکس نکردیم، چون مطلق تناقض رو تعریف میکردیم، چه تناقضی که در منطق است و مربوط به قضایا چه تناقضی که در سایر علوم است و هم از این که مربوط باشد به قضایای مفرد. چون قبلا داشتیم تعریف مطلق میکردیم، قیدی از اسمی از قضیه نبردیم، ولی الان میخوام تناقض منطقی رو تعریف کنیم. تکرار نمی کنیم، قبلا تعریف تناقض بود به طور مطلق، حالا تعریف تناقض است به صورت خاص، یعنی تناقض منطقی. و هوا یعنی تناقض منطقی اختلاف دو قضیه است، فسد کذا فی المین، مین یعنی کذا، اختلاف دو قضیه است در صدق و کذب. قید به ذات آورده، این قید به ذات هم با توضیح داده بشه. گاهی قضیه بین، گاهی تناقض بین دو قضیه است، بین خود دو قضیه است. گاهی تناقض بین یک قضیه و مرجع قضیه دیگر است، نه بین دو تا خود، بین خود دوتایی نیست، بین خود دو قضیه تناقض نیست، بین این قضیه و مرجع قضیه دوم تناقض. قضیه اول با قضیه دوم تناقض نداره، با مرجع قضیه دوم تناقض داره، با خود قضیه دوم تناقض بالقوه داره، یعنی میتواند تناقض داشته باشد اگر رجوع داده شود، و با مرجع قضیه دوم تناقض بالفعل داره. حالا الان توضیح بدم. میگیم زیدون انسانه و زیدون لا ناطقون. اگه بگیم زیدون انسانه و زیدون لا انسان، این دو قضیه رو ملاحظه کنید، بین خودشون تناقضه. لازم نیست اولی رو به چیزی یا دومی رو به چیزی رجوع بدیم، همینطور که هست نگاه میکنیم میبینیم بینشون تناقضه. یکی زیدان انسان، یکی زیدان لا انسان، یا یکی زیدان انسان، یکی دیگه لیس زیدان به انسانه. خود این دوتا تناقض داره. حالا چه لیس رو اول بیارید، چه به صورت لا و سر محمول داخل کنید، فرق نمیکنه. خود دو قضیه با هم تناقض دارن. چه بگید زیدان انسان و زیدان لا انسان، یا بگید زیدان انسان و زیدان لیس انسان. اما اگه بگید زیدان انسانون و زیدان لا ناطقون، این تناقض بینشون نیست، مگر لا ناطق رو برگردونید به لا انسان، چون لا ناطق همون لا انسان دیگه، لکن ناطق با انسان تساوی داره. اگر لا ناطق آوردید مثل اینی که لا انسان آورده باشید، قضیه اول که زیدان انسانونه بس نمیخوره، قضیه دوم که زیدون لا ناطقه ارجاع داده میشه به زیدون لا انسان. اون وقت زیدون لا انسان که مرجع قضیه دومه با قضیه اول شما تناقض داره. بنابراین قضیه اول با زیدون لا ناطقون تناقض بالقوه داره، یعنی میتونه تناقض داشته باشه، به این معنی که اگر ارجاعش بدین تناقض پیدا میکنه، ولی الان تناقض نداره، الان تناقض نداره. پس این قید به ذات، قید به ذات میخواد اینجور دو قضیه رو خارج کنه که در منطق تناقض بین این دو قضیه نیست، بلکه تناقض بین قضیه اول و مرجع قضیه دوم. اختلاف باید به ذات باشه، یعنی این دو قضیه به ذات، یعنی خودشون باید اختلاف در صدقی کس داشته باشن، نه یکی خودش دیگری مرجعش. خرجه مثل زیدان انسان و زیدان لاناتقون، فا اینه هما نقیزان بالعرز رفی قوت نقیزه. نقیزان بالعرز هم نقیزان به ذات نیستن، یعنی با واسطه اون قضیه ای که مرجع تناقض درست میشه، بلعرز یعنی با واسطه، با واسطه اون قضیه ای که مرجع تناقض درست میشه، نه بی واسطه. این زیدان لاناطقون و زیدان انسانون در قوه نقیزه اینن، بعد از ارجاع میشن نقیزان، الان در قوه نقیزه اینن، بعد از ارجاع میشن نقیزان. بله؟
منظورش اینه که موضوع محبوبات افراد داشته
یعنی در اینجا معمولا فرق کرده، چون معمولا فرق کرده تناقض نیست، ولی چون معمول ها با هم مساوی هست، معمولا با هم مساوی هست، تناقض بالقوه هست. یعنی انسان و ناطق دو معموله، از ظاهرا تناقض نشون نیست، ولی چون ناطق ارجاع داده میشه به انسان یا انسان ارجاع داده میشه به ناطق، تناقض درست میشه. پس فی قوت نقیزینن، نه نقیزان باشن. چرا نقیزان نیستن؟ چون معمولاشون یکی نیست. باید معمولا یکی باشه، در سلب و ایجاب فرق کنن، ولی اینجا نه، معمول در سلب و ایجاب فرق دارن یک، معمولاشون فرق داره دو. یعنی انسان و ناطق با هم فرق دارن، ولی بعد که برمیگردیم به معنای انسان نگاه میکنیم، به معنای ناطق نگاه میکنیم، یک قضیه میشه به دیگری، به دیگری ارجاع داد. انسان رو میشه به به ناطق، ناطق رو میشه به انسان ارجاع داد. وقت اونجا میشه زیدون ناطقون و زیدون لا ناطق، یا میشه زیدون انسان و زیدون لا انسان. وقتی ارجاع بدیم، یا اولی رو ارجاع میدیم یا دومی رو ارجاع میدیم. ارجاع دادیم تناقض میشه به فعل، ارجاع ندادیم تناقض میشه به قول. اختلاف دو قضیه است به ذات، به ذات قید اختلافه. یعنی اختلاف بعد اختلاف به ذات باشه، اختلاف بین خودشون باشه، اختلاف بین چیز دیگه نباشه، بین خودشون و مرجعشون نباشه. اختلاف در صد کذا فلمه، یعنی اختلاف در صد باید داشته باشن، اختلاف در کذب هم باید داشته باشن. مین یعنی کذب، مین یعنی کذب. صدق و کذب دو قضیه رو ما ترمی کنیم. این دو قضیه بین خودشون صدق و کذب رو تقسیم میکنن، یکیشون صدق رو برمیداره، یکی کذب رو برمیداره، تقسیم کردن دیگه. دو تا قضیه میاریم، صدق و کذب هم میاریم، میگیم انتخاب کنیم. اینا قسمت میکنن بین خودشون، یکی صدق رو انتخاب میکنه میگه من صادقم، یکی کذب رو انتخاب میکنه میگه من کاذبم. باید حتما دو قضیه متناقضه صدق و کذب رو بین خودشون تقسیم کنن. هر دو نمیتونن صدق بردارن، بگن ما صادقیم و با هم جمع میشیم. هر دو نمیتونن کذب رو بردارن، بگن ما کاذبیم، هر دو رفت میشیم. باید بین خودشون تقسیم کنن، یکی صدق رو برداره، یکی کذب رو برداره، یکی بشه صادق، یکی دیگه بشه کاذب. ای لابد ان یختصما از صدق و کذب، باید صدق و کذب رو بین خودشون تقسیم کنن، یکی صدق برداره بشه صادق، دیگری کذب برداره بشه کاذب. فلا یستقان معن ولا یکذبان معن، نه با هم صدق کنن نه با هم کذب. نتیجه این میشه اگر دو قضیه اختلاف به ذات در صدق و کذب داشتن، یکی صادق شد یکی کاذب شد، نتیجه این میشه فختلفا کیفن و کمن و جهتن. لازمیه که دو قضیه در کیفشون اختلاف داشته باشن، یعنی یکی موجب باشه یکی صادق، در کمشون اختلاف داشته باشن، یکی کلی یکی جزئی، در جهت هم اختلاف داشته باشن، منتها اختلاف در جهت رو متأخرین از منطقی این اعتبار کردن، قدما اختلاف در جهت رو معتبر نمی‌دونستن. خب معلومه اگر دو قضیه هر دو موجبه باشن، شاید هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب، اما یکی موجبه باشه دیگری صادقه. هر دو هم یه چیز رو دارن میگن، هر دو یه موضوع معمول رو میگن، هر دو یه موضوع معمول رو هر دو ایجاب میکنن. خب این ممکنه هر دو صادق باشن هر دو کاذب باشن، یا هر دو صد میکنن بازم همینطور، ممکنه صادق کاذب. اما اگر یکی ایجاب کند یکی سلب کند، حتما صادق و کاذب کنند، یکی صادق یکی کاذب. دو تا قضیه داریم هر دو چهره شون یکیه، یعنی موضوع معمول شون یکیه، یکی سلب میکنه یکی ایجاب میکنه، مثلا یکی درست یکی دروغ. اما اگر هر دو ایجاب کنه هر دو سلب کنه، ممکنه هر دو دروغ باشه هر دو صادق باشه. پس اختلاف در صدق ایجاب میکنه اختلاف در کیف، همچنین در کمیت. اگر هر دو کلی باشن، با توجه به اینکه موضوع معمول یکی هم، اگر هر دو کلی باشن ممکنه هر دو صادق باشه هر دو کاذب، هر دو جزئی هم همینطور. اما یکی کلی باشه یکی جزئی، حتما یکی ساده یک کاسه. اگه هر دو ادعای ضرورت بکنن ممکنه هر دو ساده بشن هر دو کاسه، یا هر دو ادعای امکان بکنن ممکنه ساده بشن ممکنه کاسه. اما یکی ادعای ضرورت بکنه یکی ادعای امکان بکنه، حتما یکی ساده یک کاسه. ادعای امکان معنیش اینه که فک این دو از هم جایزه، یعنی فک موضوع هم. ادعای ضرورت اینه که فکشون جایز نیست، جایز بودن با جایز نبودن تناقض داره. پس توجه میکنید اگر اختلاف در صدق شرط بشه، قهرن اختلاف در کیف و کم و جهت هم شرط بشه. لذا با فای تفریعی میگه فخ تلفه. اگر اختلاف در صدق و جز داشتن، در نتیجه اختلاف در کیف و کم و جهت هم خواهند داشت. بعد وحدت در معادای این ثلاثه متجه هست که این رو ظاهرن باید بذاریمش برای جلسه برند، چون مثال داره، مثالاش طول میشه، خیلی سخت نیست، توضیح هم خیلی نمیخواد، ولی چون مطلبش طولانیست بذاریمش برای بعد بکنیم.